بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها في الاخبار خمسه اصناف. الترجيح بالاحداث تاريخا وبصفات الراوي وبالشهره وبموافقه الكتاب وبمخالفه العامه. خب ما بحث قبلی من دوستان که بررسی روایات بود و جمع‌بندی روایات بود تمام کردیم. در بحث امر ثالث که مرجحات باشه عرض کردیم که طبیعتاً توی مرجحات ما دنبال یه مرجحی نمی‌گردیم که این مرجح بخواد در صدد تمییز بین حجت و لا حجت باشه، بلکه ما فرضمون این است که طرفین تعارض اون دوتا روایت که متعارضن هر دو هر کدام جدای از دیگری شرایط و حجیتشون تام و کامل است. اما بعد از این که شرایط و حجیت هر کدام جدای از دیگری تام و کامل است، مرجح میخواد بیاد یکی از این دوتا رو ترجیح بده، بر دیگری. ما دنبال یه همچی مرجحاتی میگردیم. ولذا اگر یک کسی گفت موافقت کتاب و مخالفت کتاب، این از مرجحاتی است که در واقع تمییز بین حجت و لا حجت میده. اونی که مخالف کتاب است اصلا حجت نیست، اونی که موافق کتاب است حجت بلا معارض است. طبیعتا اگر کسی این حرف رو زد، عرض کنم دیگه موافقت کتاب نمیتونه مرجح باشد از اون نوع مرجحاتی که ما محل بحثمونه. باید عرض کردم جدای از وجود مرجح هر کدام شرایط حجیت رو به طور کامل و تام داشته باشد. ایشون میفرماد ما مرجحاتی رو که آقایون ادعا کردن وجود داره بر اساس روایات و بیانهایی که اصولیین دارن پنج تاست. حالا اینا رو یکی یکی باید بحث کنیم. ایشون میفرماد مرجحات رو که یکی یکی ما بحث بکنیم، بعد سه تا عرض کنم خدمت شما، یعنی در مجموع ما سه تا بحث داریم. یکی خود همین مرجحات پنجگانه که مرجحات رو که بحث کردیم دو تا بیان دیگر میماند، و اون این که ببینیم بین این مرجحات کدوم یکی در فرض تعارض بین مرجحات اولاست. آخه خود مرجحات هم یه وقتایی با هم دیگه تعارض میکنن. مثلا اگر ما میگیم یکیش ترجیح به صفات هست، یکیش مثلا مخالفت با عامه، ممکنه یک روایت راویش اعدل باشه، افقه باشه از اون روایت دیگر، اما در عین حال اون یکی موافق عامه است، یکی مخالف عامه. یعنی یکی عرض کنم ترجیح به صفات رو داره، اون دیگری ترجیح به مخالفت عامه رو داره. اینجا خود مرجحات باید با هم دیگه تعارض میکنن. لذا اگر بخوایم مرجحات رو چینش بکنیم از اولا به اضعف، در واقع چجوری باید چینش بکنیم، این بحث دوممونه. و بحث سوم عرض کنم خدمت شما بیان این است که آیا اکتفا باید بکنیم به همین مرجحاتی که تو روایات ذکر شده، یا نه غیر از این مرجحات هر چیزی که مرجح محسوب بشود عقلا اون رو هم ما میتوانیم مرجح قرار بدیم و به واسطه او یک روایت رو بر روایت دیگر مقدم بکنیم. این سه تا بحث رو ما باید اینجا مطرح بکنیم تا بحث عرض کنم خدمت شما تعادل و تراجیح به عرض کنم نهایت خودش برسه. اولین مطلبی که دوستان ایشون واردش میشه مرجحات خمسه است. تو مرجحات خمسه هم اولین مرجح دوستان ترجیح به احدث است. نسبت به ترجیح به احدث دقت کنید، ببینید ایشون میفهمن ما 4 تا روایت داریم و یکی از اون 4 تا روایت رو ما اینجا براتون متنش رو ذکر میکنیم. توی ترجیح به احدث یک روایت اینه، من روایت رو میخونم، ترجیح به احدث رو بعدش توضیح میدم، دقت کنید. تو روایت متن روایت اینه، ارعیت، حواست به متن روایت تو کتاب باشه، ارعیت لو حدثتک بحدیث العام. امام صادق علیه السلام در راوی میگه اگر من یه خبری حدیثی برای تو بیارم امثال، ثم جئتنی من قابل فحدثت که به خلافه، سال دیگه یه روایتی برات نقل بکنم بر خلاف اون روایتی که امثال برات ذکر کردم، به ایهما کنت تأخذ. امام دارن از راوی سوال میکنن، امثال یه حدیث برات گفتم، سال آینده اومدی یه حدیث دیگه گفتم به خلافهی، تو چه کار میکنی؟ به ایهما کنت تأخذ؟ قلت و آخذ و بالاخیر، میگه من گفتم اون آخری رو میگیرم، یعنی دومی رو، اونی که زمانا متأخره. فقال لی رحمك الله، یعنی حضرت تایید فرمودن از این روایت، خواستن استفاده کنن که هر وقت دو روایت نقل شد، یکی زمانن متأخر بود، خود تأخر زمانی در واقع احدث، یعنی اونه که جدیدتره، خود تأخر زمانی مرجحه، ما اون روایت رو باید بگیریم، اون روایت دیگر رو باید بگید کنار بزنیم، اون روایت دیگر رو باید کنار بزنیم. این معنای ترجیح به احدث و دلیلش که یک روایت است، که البته ایشون میفرمان ما 4 تا روایت داریم، یکیشو اینجا نقل کردیم. خب دوستان و بزرگوار، من از شما سوال میکنم، امام چرا یه همچی سوالی کردن و چرا پاسخی که راوی داد تأییدش کردن؟ آیا امام میخواد بفرمان حکم کلی برای همه روایت نسبت به هر دو روایت متعارضی همینه؟ وقت اگر اینو بخوان بگم رو چه حساب آخه؟ اگر امام نظرشون به تقیه است، میخوان بگن که چه بسا اون روایت اول تقیه‌ای باشه که من بعدش یه چیز دیگه بهت گفتم، خب این عکسش هم امکان داره، چه بسا ابتدا امام حکم واقعی رو گفته بعد تو زمان دوم یه کسی حضور داشته که امام چیکار کردن؟ تقیه کردن. این احتمال نیست؟ یه احتمال هست، هیچ فرقی هم با اولی نمیکنه. علی ای حال تو اون دو زمانی که یکی مقدم است یکی مؤخر، احتمال این که هر کدام از این دو زمان شرایط تقیه فراهم باشه وجود داره، هیچ فرقی هم با هم دیگه نمیکنه. این که امام بخواهند با این روایت بفرمایند هر دو روایت متعارضی که یکی زمانن مقدم و یکی زمانن مؤخر باشد، اونی که مقدمه تقیه‌ایه، اون یکی که دومیه مثلا حکم واقعیه، خیلی بعید به نظر میرسه. ولذا مرحوم مظفر میفرماید ما این احتمال رو تو این روایت ضعیف نمیدانیم، این روایت، این احتمال احتمال قویست که امام در یک مورد خاص و نسبت به یک فرد خاص این حرف رو زدن، توی شرایط خاص برای این آقا گفتن آقا تو اگه اینجوری باشه چیکار میکنی؟ طرف یه جوابی داد، از من گفتم کار خوبی میکنی تو. واقعا معلوم نیست این عرض کنم وضعیت عمومی باشه که بگیم برای هر راوی، نه این راوی خاص، هر امامی، هر دو روایت متعارضی امام بخوان یه حکم کلی بدن. ایشون میفرماد این استظهار رو ما قبول نداریم، اگر این استظهار نشد طبیعتا حجیت هم نداره. آخه ببینید برداشت شما از روایت باید در حد استظهار باشه تا حجت باشه دیگه. ایشون میفرماد این برداشت از این روایت بعید به نظر میرسه که امام بخوان بفرمان برای هر راوی، هر امامی، هر متعارضینی هر وقت پیش اومد تو اونی که جلوتر رو بذار کنار، اونی که عقب‌تر رو بگیر. خب این طبیعتاً امام وقتی می‌فرمان اگر من دو روایت متعارض برات گفتم، طبیعتاً یکیش تقیه‌ایه دیگه. چون میگه سال دیگه یک چیزی گفتم به خلافه ای، یکیش تقیه‌ای بوده. خب این چه الزام و التزامی وجود داره که ما بگیم همیشه ما اول تقیه، دومی تقیه نیست، حکم واقعیه؟ این بعید به نظر میرسه. ولذا ایشون میفرماید ما نمیتوانیم از این روایات ترجیح به احدث رو بپذیریم. این جمع‌بندی مرحوم مظفر از این مرجح اوله. اینا رو بخونیم تا برسیم به ترجیح به صفات. نگاه کنید، اذا عرفت ما ذکرناه من جهت البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، وقتی شما دانستی اون چرا ما ذکر کردیم از جهت بحث، دیروز عرض میکردیم جهت بحث دوستان این است که ما مرجحات رو بگیم نه ممیزات، یعنی ما در صدد ترجیحیم، جهت بحثمون ترجیح نه تمییز، تمییز بین حجت و لا حجت. وقتی اینو دانستیم فنقول ان المرجحات المدعى انها منصوص عليها، مرجحاتی که ادعا شده که روایت داره، نص داره، فی الاخبار خمسه اصناف، پنج صنف مرجح داریم، پنج دسته مرجح داریم. یک، ترجیح به احدث تاریخا. احدث یعنی اونی که جدیدتره، از حیث تاریخ جدیدتره، یعنی زمانش متأخره. دو، صفات راوی، ترجیح به صفات راوی، یعنی ببینید کدوم یکی افقهه، کدوم یکی اعدله. هر کدوم از راویان روایت های راوی دارن دیگه، راوی های متعدد ممکنه داشته باشن. میگه صفات راوی رو در نظر بگیر، یکی رو ترجیح بده. و به شهره، یعنی ببین بین این دو روایت کدام روایت شهرت بیشتری داره یا کدام مشهور است. و به موافقت الکتاب، ببین کدام یک از این دو روایت موافق کتابه، اونو بگیر. و به مخالفت العامه، اونی که مخالف عامه است اونو بگیر، مخالف اهل سنته. اینم که مخالفت عامه رو میارن، اینا دیگه بعدن میخونیم، حواستون باشه. مخالفت عامه به خودی خود خصوصیت نداره، بلکه به این جهته که اهل بیت عصمت و طهارت در مواقع مختلفی در مقام تقیه قرار می گرفتن، ولذا یک حکم خلاف واقعی که موافق عامه بودن اینو گاهی بیان می کردن از باب تقیه. ولذا اگر یک حکم مخالف عامه باشه دیگه فرض تقیه درش معنا نداره، اما اگر موافق عامه باشه احتمال تقیه توش هست. لذا مخالفت عامه میشه چی؟ میشه مرجح. فینبغی اولا البحث عنها واحدتن واحدن، بحث اولمون دوستان این است که ما یکی یک این پنجتا رو روایات رو بیاریم بحث کنیم. ثم بحث دوممون، مقام دوممون اینه، بیان و ایت منها اولا به تقدیم لو تعارضت، بریم سراغ این بحث که بین این پنجتا اونایی که پذیرفتیم کدوم یکی مقدم است اگر خودشون با همدیگه تعارض کردن. دوستان خودشون با همدیگه تعارض کردن توضیح دادم، ممکنه از این دو روایت یکیش مخالف عامه باشد، یکی ترجیح به صفات داشته باشه. خب اینجا این روایت رو که نگاه میکنیم میبینیم ترجیح به صفات داره، اون یکی رو نگاه میکنیم میبینیم مخالف عامه است. هر کدوم یه مرجح داره، خب وزن این مرجح بیشتر یا وزن اون مرجح کدوم اولاست؟ اینم بحث دوم و مقام دوم. ثم بیان انه هل یجب الاقتصار علیها او یتعدا الی غیرها. نمیدونم یادتونه تو ادبیات یا نه، میگفتن ابتدا به نکره بگید جائز نیست، بعد میگفتیم مسوقات چیان، یکی میگفت 7 تا، یکی میگفت 14 تا، بعضیا تا 30 تا هم شمرده بودن، بعضیا میگفتن آقا تازه این 30 تایی که ما شمردیم بگید خصوصیت نداره، هر چیزی که بتواند مسوق باشه فایده رو درست کنه. حالا یه کسی از میگه آقا این 5 تا خصوصیت داره چون منصوصه، یکی میگه آقا هر چی که مرجح باشه، اینقدی که بتونیم بگیم این مرجح کافیه، حالا بلا از این 5 تا هم نباشه. یعنی آیا تعدی میکنیم از این 5 تا، میگیم هر چیزی که عرفاً مرجح باشه کافیه یا نه؟ میگیم مرجحات اونایی هم که اهل بیت عصمت و طهارت در روایات گفتن و حق عرض کنم تعدی از این موارد رو نداریم. اینم بحث بعدیمونه. فقانا ثلاثه مقامات. ورق که بزنید دوستان مقام اول رو ایشون اینجا بحث میکنه. تو مقام اول حدود 7-8 صفحه ما بحث داریم. بعد مقام ثانی فل مفاضله بین مرجحات که خود مفاضله بین مرجحات هم یه 5-6 صفحه بحث داره. بعد میریم سراغ مقام ثالث 3 صفحه هم اون بحث داره. انشاءالله بحث تعادل و ترادیح رو همینجا عرض کنم تا آخرش تکلیفش رو معلوم کردیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد دیگه انشاءالله باید بریم سراغ اصول عملیه. و اما مرجحات خمسه مقام اول. از ترجیح بل احدث فی هاد از ترجیح روایات اربعه. ما 4 تا روایت داریم نسبت به ترجیح و احدث. نکتفی منها به ما رواه الکلینی به سندهی الى ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال. حضرت فرمود به راوی فرمود ارعیت لو ارعیت یعنی اخبرنی خبر بده به من لو حدثتک به حدیث العام اگر من عرض کنم ذکر کنم برای تو یه حدیثی رو امثال ثم جئتنی من قابل سال دیگه بیای پیش من فحدث تو که به خلافه ای یه چیز بر خلاف اونی که امسال بهت گفتم بگم به ایه ما کنت تأخذ قلتو آخذو بالاخیر طرف گفت من اون آخری رو میگیرم یعنی اونی که دوم به من گفتی تو مرحله دوم و زمان دوم فقال لی رحمك الله اقول ان الذي يستظهره بعض ادله مشايخنا اون چه استظهار کردن از این روایت بعضی از بزرگان اساتید ما ان هذه الروايات لا شاهد بها الا ما نحن فيه این روایات نمیتونه شاهد بحث ما باشه و ترجیح به احدث رو اثبات کنه ای انها لا تدل على ترجیح الاحدث من البيانين دلالت نمیکنه بر اینکه احدث از دو بیان ترجیح دارد که قاعدت عامه به مثابه یک قاعده عامه به نسب الى کل مکلف و به نسب الى جمیع الاصول. دقت کنید دوستان چی میخواد بگه مرحوم مظفر؟ میخواد بفرماید این روایت در مقام این نیست که بخواد بگه هر راوی نه این راویه به خصوص در هر شرایطی هر امامی باشد هر روایت این متعارضینی باشه حکمش همینه. چه بسا امام اون موقع در مقام تقیه شدید بودن خواستن به این بفهمونن بابا امثال من هرچی به تو میگم بگید احتمال تقیه توش هست من خیلی توی عرض کنم وضعیت خاصی هستم امثال یه چیزی بهت گفتن سال دیگه یه چیز دیگه بهت گفتن تو کدوم یکی رو میفرستی طرف گفت دومی حضرت بشمرم بودن رحمه کلا. اما امام بخواد بفرماد شرایط من رو در نظر نگیر هر امامی هر راوی تو هر شرایطی چرا به چه دلیل رو چه حساب وجه نداره وجه تقیه تقیه میتونه تو هر دو باشه و لذا میگه این کقاعدت عامه نیست نسبت به هر مکلفی نسبت به همه اصول لانه لا تدل على ذلك الا اذا فهم منها ان الاحدث هو الحكم الواقعی و ان الاول واقع موقع التقیه و نحوها دلالت بر این معنا ذالک رو بزنید به ترجیح به احدث این روایت دلالت بر ترجیح به احدث ندارد مگر فهمیده شود از این روایت که احدث حکم واقعی اون اولی در مقام تقیه صادر شده. اگر این ازش فهمیده بشه که همیشه اولی تقیه ای دومی هم حکم واقعیه خب این خوبه من اون لا یفهم منها اکثر من ان من القا الیه البیان خاصتا حکمه الفعلی ما تضمنه البیان الاخیر. ایشون میفهمد با این که فهمیده نمیشه واقعا از این روایت بیش از این که اون شخص خاصی که القا الیه البیان یعنی راوی خاص که بیان بهش القا شده خاصتا یعنی نه همه مکلفین این آقای خاص حکم فعلیش اونیست که تضمنه البیان الاخیر به واسطه شرایطی که وجود داشته. آخه یه وقتای امام اهل بیت عصمت و طهارت فضاشون فضای بازی بوده، یه وقتای بسته بوده، یعنی اون عرض کنم خلفای جور یه وقتای تخییره خاص میکردن، یه وقتای حضرات معصومین آزادتر بودن به نسبت زمانهای دیگه. ولیست ناظرم الا انه هو الحکم الواقعی، این روایت واقعا ناظر به این نیست که همیشه دومی حکم واقعی. فلربما کان حکما ظاهریا بالنسبه الی من باب التقیه، چه بسا این حکم یک حکم ظاهری بوده نسبت به این شخص خاص، اونم از باب تقیه. کما انه لیس ناظر الا ان هذا الحکم الفعلی هو حکم کل احد و فی کل زمان، این روایت ناظر به این نیست که این حکم حکم فعلیه هر فردی در هر زمانی. ولحاصل ان هذه الطائفه من الروايات لا دلاله فيها الا ان البيان الاخير، بیان اخیر یعنی احدث تاریخا دیگه، يتضمن حکم واقعی رو، این طائفه از روایات دلالتی درش نیست بر اینکه بیان اخیر متضمن حکم واقعی است. و ان ذلك بالنسبه الى جميع المكلفين في جميع الازمنه، و این نسبت به همه مکلفین در همه زمان هاست. این ذالک رو بزنید به حکم واقعی بودن بیان اخیر. حتی یکون الاخذ بالاحدث یک وظیفه عامه برای جمیع مکلفین، تا اینکه بخواد اخذ به احدث وظیفه عام همه باشه. ول جمیع الازمان، مال همه زمان ها باشه، حتی زمن الغیبه، ولو کان من باب التقیه، یعنی اینطور نیست که ولو از باب تقیه امام بخوان بفرمان این مال همیشه است. ولا شک ان الازمان و الاشخاص تتفاوت و تختلف من جهت شدت التقیه او لزوم التقیه. الا ای حال دوستان، ایشون میفرماد استظهار این معنا که امام بخوان بفرمان این حکم مال همه مکلفین در همه زمانها تو همه شرایط است، این استظهار از این روایت درست نیست و ما نمیتونیم این استظهار رو عرض کنم بکنیم، لذا حجت هم نیست. تمام شد. گفت که چی باعث میشه؟ گفت این علتی که عرض کنم شما میتونید برای این قضیه بیارید این است که بگید آقا اولی همیشه تقیه‌ایه، دومی حکم واقعیه. حالا شما خودتون بگید همینجوره واقعا؟ یعنی امام چرا میگن آقا؟ خب اب نداره، نمیفهمید پس این نمیتونه دلالت بر احدث تاریخ هم بکنه. تمام، ما هم چیزی بیش از این نگفتیم دیگه، میگیم این استظهار نیست، اجمال یعنی استظهار نیست دیگه، هیچ طرف استظهار نیست. خب اب نداره، درست. ببینید آقا ما استظهاری که میگیم از روایت الزاماً فقط کلمات خود روایت نیست، یه مجموعه است، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، مجموعه رو کنار هم دیگه میذاریم ببینیم این روایت استظهار داره یا نداره. شاید احتمال دادن شاید
تقیه
باشه. مشکل اینه که تو نسخ اولا اهل بیت عصمت و طهارت میتونن نسخ بکنن حکم شرعی رو. همین اون ینسخه رو شما چی معنا میکنی؟ اگر واقعا معناش این باشه که اهل بیت عصمت و طهارت حکمی رو ذکر میکنن بعدم خودشون اون روایت رو نسخش میکنن، نسخ به همون معنای اصطلاحی خودمون، خب اینو باید ببینیم واقعا روایت تایید میکنه این رو یا نه. ما تو اصل شریعت، تو قرآن، تو کلام پیغمبر اکرم نسخ اگر داشته باشیم، بعضی میگن به تعداد انگشتان یک دستم نیست. اگر یه کسی این روایات رو حمله بر نسخ کرد، نسخش هم پذیرفت، یعنی بابا به طور کلی اهل بیت عصمت و طهارت میتونن امروز یه چیزی بگن فردا حکم رو نسخش کنن، به معنای نسخ ها، نه بیان جدید بیارن، اگر این رو پذیرفتیم و این روایات رو حمل کردیم بر اون معنا، اون یه بحث دیگه است. البته اون هم باز دوباره بحث ما رو حل نمیکنه ها، اون وقت دیگه باید بگیم این روایت این متعارضه، این هر دو درسته، اما اون مال یه زمانه، این مال یه زمان دیگه است. یعنی ما با مرجح نیومدیم یه روایت رو بپذیریم یه روایت رو بزنیم کنار. باریکالله، یعنی میگیم این تا اون زمان حکمش این بوده، از این بعد حکمش اینه، در این حد ثابت میکنه. درست
که به تخصیص
هم حضرت مثلا ما تحدث که به خلافه ای میدونم، این حدث که به خلافه ای ظاهرش این نیست که من یه خواسته هم میگم، چون خواسته هم اون موقع زیاد بوده، تخصیص هم زیاد بوده. این که امام بفهم خب این که دومی گرفتن نده، اگه اولی خاص بود دومی آم چی؟ نمیشه شما اینو حمل کنید در یه همچه معنایی. همیشه اول آم رو نمیگفتن بعد خاص، که یه وقتی اول خاص رو میگفتن بعد آم رو میگفتن. آم و خاص که مقدم و مؤخر نداره. ظاهر این حدث که به خلافی خصوص تخصیص نیست، این کلیست. یعنی هر دو روایتی که نشه با هم جمع کرد واقعا خلاف محسوب بشه، این خلاف اون محسوب بشه، این روایت شاملش میشه.
الان دوبیش نداریم، ولی خود
روایت مثلا شما نشون
ما
درست
میگه.
الان
بالاخره
چه
طبیعی
ما اینجوری گفته؟ بله گفته
نمیشه.
ببینید روایت. الان روایت چی گفته؟ ایشون بیان نکرد. ایشون فقط میخواد بگه اون که شما میخواهید استدلال کنید درست نیست. نهایت اینه که روایت مجمله. مال مورد خاصه. عرض کردم من احتمالی رو مطرح کردم، این احتمال به نظرم ضعیف هم نیست که یک کسی بگه امام شرایط خاص و ویژه خودشون داشتن، یعنی تو اون مدتی که این بنده خدا اومده بود اینجا میخواست حضرت بهش بفهمونه که بالاخره من الان تو شرایط خاص تقیه‌ام، امسال یه چیزی بهت گفتم، سال دیگه یه چیزی بهت گفتم، اون دومی درسته، شاید تو شرایط خاص بوده. این میتونه معنای روایت باشه. کسی این استثارم قبول نکنه باز مشکلی ایجاد نمیشه، نهایت روایت مجمل میمونه، میگیم ما معناشو نمیفهمیم. اون بابایی که میخواد احدث تاریخاً را به عنوان مرجع از این روایت استفاده کنه، او باید دلیل بیاره و ما دلیلی که آورد نتونستیم بیاریم.
ما حتی اون رو تایید کرد
وقتی تایید کرد، یعنی همینه.
اون از کجا گفته؟ همجوری گفته؟
از هر جا گفته، ما چه میدونیم کجا گفته؟ علا ای حاله او یه حرفی زده، امام هم تایید کردن، من و شما هم داریم حرفاشون رو میشنویم. این که تو ذهن اون چی بوده و امام چرا اینجوری فرمودن، ما یه احتمالی دادیم که اون بنده خدا گفت آقا من آخذ و بالاخیر امام هم تایید کردن، از این باب امام تایید کردن. حالا تو اون ذهن اون هر چی بخواد باشه، اون مهم نیست برای ما، ما هم نمیفهمیمش. نهایت اینه که من بگم نمیفهمیم دیگه. حالا شما چیکار میخواید بکنید؟ هیچ اتفاقی نمیفته که امام چرا فرمودن، ما یه احتمالی دادیم، قبولم نکردید، نهایت روایت مجمله. مجمل که شد احداث به تاریخ دیگه ثابت نمیشه. این نمیتونه همه زمانی باشه، همه
شرایط.
ببینید این که ما میگیم دنبال حکم واقعی نیستیم، دنبال حجتیم، اصلش حرف درستیه. اما اینجورم نیست که ما حکم واقعی رو بی خیالش بشیم. دقت کنید، دقت کنید، امام معصوم علیه السلام با یه راوی داره سخن میگه. امام معصوم که از حکم واقعی خبر داره، بی اعتنا به حکم واقعی که نیست که. اگر یه چیزی میفرماید رو حساب این است که شما بهترین دسترسی و نزدیکترین دسترسی رو به حکم واقعی داشته باشید، گرچه ممکنه نشید. ببینید اون چه که ما دنبالشیم، ما دنبال حجتیم، این درست. این نیست که ما دنبال حکم واقعی باشیم الزاما. اما میخوام بگم وقتی راوی کنار امام علیه السلام وای میسته، امام ازش میفرمان، بهش ازش میپرسن که آقا اگر دو تا روایت اومد، یکی جلوتر یکی عقبتر، اینا مخالف هم دیگه بودن، تو کدوم رو دنبال میکنی؟ اینجور نیست که امام بخوام بفهمم تو اصلا بیخیال حکم واقعی شو، منم بیخیال حکم واقعی ام. تو اخیر رو بگید تعبدن بدون اینکه یه ذره فکر کنی. این بعید از روایات که بخواد اینو بگه. ایشون میفهمد اگر منعی از امام اتفاق افتاده نسبت به اولی و میگه دومی رو بگیر، طبیعتا از این باب که خب اولی رو از باب تقیه گفتن، دومی رو از باب حکم واقعی گفتن، گرچه ما دنبال حکم واقعی نیستیم. ما وظیفه همون این شخص خاص، ببخشید، این شخص خاص وظیفه اینه که اخیر رو بگیره چون امام فرمودن مثلا. اما این که این حکم مال همه افراد باشد در همه زمان های استفاده نمیشه.
اگه این به روایت داره ملاک بیان میکنه،
لسان روایت چون قبول نداره دیگه. اگه بیان ملاک بود که میگو همه زمان ها همه افراد.
شما چجوری زد کردی؟
نه به خاطر حکم واقعی. عرض کردیم استظهار نمی شود از روایت، یعنی امام طبیعتاً اگر فرمودن دومی رو بگیر به جهت این است که اولی تقیه‌ایه، دومی برای بیان حکم واقعیه، و اینم همیشگی نیست. و نظام ما استظهار نکردیم، گفتیم این روایت ظهور نداره. ظهور که نداشت طبیعتاً حجت هم نیست. بریم سراغ ترجیح به صفات. دوستان بزرگوار، ما در مورد ترجیح به صفات مجموعاً دو روایت داریم، مجموعاً دو روایت داریم. یکی حدیث نهم از اون 11 حدیثی که قبلا بیان کردیم، مقبوله عمر بن حنظله. یکی هم حدیث بگید پنجم مرفوعه زراره. حالا مفصلش الان دیگه یواش یواش وارد میشیم حدیث نهم رو. ایشون میفرماد ما روایت پنجم رو قبلا هم عرض کردیم، مشکل سندی داره، روایت پنجم رو باید بذاریم کنار. این قابل اخذ نیست، من متنش هم براتون بیارم بخونم، هیچ فایده نداره چون سندش مخدوشه، به درد نمیخوره. میمونه روایت نهم. روایت نهم رو دوستان ایشون حدود بیش از یک صفحه متن روایت رو میاره، تازه این یک صفحه که میاره میگه من مقدماتم حذف کردم، یعنی بخشی از روایت رو نیاورده. باز اون روایت رو باید بخونیم، بعد ببینیم حالا ایشون نسبت به این روایت نظرش چی میشه. الان فعلا ما خیلی بحث خارجی نداریم، دو تا روایت داریم، روایت پنج و نه. روایت پنج سندن مخدوشه، در مورد سندش یه حرفاییشون داره میزنه، بعدم میره سراغ متن روایت. متن روایت رو باید بخونیم آشنا بشیم تا ببینیم بعدش ایشون چی میفرماید. از ترجیح به صفات، ان الروایات التي ذكرت الترجيح بالصفات، روایاتی که ذکر کرده ترجیح به صفات رو، تنحصر در دو مورد. یک، مقبوله ابن حنزله، همون حدیث نهم از اون 11 روایتی که تو همین دو سه روز اخیر بحث کردیم، و مرفوعه زراره که حدیث پنجم از اون 11 روایت بود، المشار الیهما سابقا، اشاره به این دو روایت سابقا شد در روایت پنج و نه. ول مرفوعه کما قلنا مرتین، دوبار ما گفتیم مرتین، از خودم گفتم و ضعیفتون جدا. این روایت پنج از سندی ضعیف، چرا؟ لعنها مرفوعه و مرسله ولم یروها الا صاحب قوال لعالی. این روایت مرفوعه است، مرسله است، و غیر عرض کنم خدمت شما قوال لعالی، صاحب قوال لعالی، این رو کسی نقل نکرده. صاحب قوال لعالی دوستان کسی است به نام ابن ابی جمهور احصائی، ابن ابی جمهور احصائی، فقط ایشون نقلش کرده. روایت وقتی منفرد شد دوستان، یعنی این همه محدثین اون رو نقل نکردن، فقط یک نفر، اونم با عرض کنم یک کتابی که مثل کتب اربعه کتاب معروف و مشهور و قابل اعتمادی نیست، طبیعتا خودش باعث ضعف میشه. مرفوع و مرسله هم دوستان قبلا براتون عرض کردم، اشاره کردم، بعضیا مرفوع رو عرض کنم اینجور معنا کردن، به معنای مزمره معنا کردن، یعنی مرفوعه میگن مزمره اراده میکنن. بعضی ها اعم معنا میکنن، میگن حذف برخی از سند سبب مرفوع شدن روایته. تو مرسلن عرض کنم معانی مختلفی شده، یکی از معانی اون حدیثی است که راوی از معصوم نقل کرده اما خودش مستقیما عرض کنم راوی رو درک نکرده، گاهی هم به عکس گفته میشه. یک کتابی است به نام اصول الحدیث و احکامه مال آیت الله سبحانی، اون رو ببینید، هر کدوم از این اصطلاحات رو که میاره میگه فلانی اینجوری معنا کرده، فلانی اینجوری معنا کرده. خیلی وقتا دوستان اینا گاهی هم میبینید مثلا متفاوت معنا میشه سر کلاساتون، رو این جهته. اصطلاحاتی است که یک معنا و اصطلاح خاصی عرض کنم عموما روش وجود نداره. علی ای حال ایشون فرمود هم مرفوع است هم مرسل است، و فقط صاحب قوال لعالی ابن ابی جمهور احصائی اونو نقلش کرده. و قد تعن صاحب الحدائق فی التألیف والمؤلف، یعنی عرض کنم سرزنش کرده، طعن زده صاحب حدائق محدث بحرانی، هم در تألیف که کتاب قوال لعالی باشه، هم در مؤلف که ابن ابی جمهور احصائی باشه. اذ قال، ایشون فرموده فإنا لم نقف علیها فی غیر کتاب قوال لعالی، ما واقف نشدیم بر این روایت در غیر این کتاب مع ماهیه علیه، علاوه بر اون چه که بر این روایت وجود داره من الرفع و الارسال و ما علیه الکتاب من نسبت صاحبهی الی تساهل فی نقل الاخبار، اون چه علیه این کتاب گفته شده، یعنی نسبت دادن صاحب این کتاب رو به سهلنگاری در نقل اخبار و اهمال، و خلط غصها به سمینها. غص دوستان یعنی لاغر، سمین یعنی چاق، اینجا کنایه از صحیح و تقیمه، صحیح و ضعیفه، یعنی خلاصه غص از روایات رو، روایات لاغر و ضعیف رو با روایات قوی قاطی کرده و صحیح ها به سقیمه ها. اذن الکلام فیها فضول، یعنی ما صحبت در مورد مرفوعه بکنیم این صحبت زیادیه، به درد نمیخوره. فل عمده فلباب المقبوله التي قبلها العلماء، حدیث مقبوله حدیثی است که تلقیه به قبول شده، قبول کردن اون علما. عمده اینه لان راویها صفوان ابن یحیی الذي هو من اصحاب الاجماع الذين اجمع الاصابه على تصحيح ما يصحهم عنهم. ببینید دوستان، اصحاب اجماع، یه لحظه حواستون به من باشه، یه عده‌ای هستن اینا اصحاب اجماع. اصحاب اجماع کسانی هستن که اگر در سند یک روایتی نام مبارک این اصحاب اجماع باشه، اون افرادی که این اصحاب اجماع از اونا نقل کردن، قبلیاشون نها، اون افرادی که اینها از اونها نقل کردن، همش دیگه درسته. یعنی اگه صفوان ابن یحیی بگه من از زید، از عمر، از امام صادق نقل کردم، اون بقیهش دیگه درسته. یعنی اونا حتی بررسی سندی هم آقایون میگن دیگه نمیخواد. یعنی اجماع داریم که اینها از آدم نالایق، آدم ضعیف، آدم عرض کنم غیر ثقه نقل نمی کنن. ولذا چون تو راوی صفوان ابن یحیاست، ایشون هم از اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع یعنی این الذین اجمع الاصابه، اجمع الاصابه یعنی اجمع شیعه، کل گروه شیعه، علا تصحیح ما یصح عنهم، یعنی اون چه صحیحاً از اینها نقل شده تمامش دیگه بعد از اینها صحیحه. این ما یصح عنهم رو دوستان اینو دقت کنید، اگر زید، از ام، از صفوان، از مثلا بعد، از امام صادق علیه السلام نقل کرده باشه، خوب دقت کنید، این دو تا رو باید بررسی کنید. یعنی باید ببینید زید ثقت یا نه، ام ثقت یا نه. چرا؟ چون صفوان که از اینا نقل نکرده، که اون روایتی که صحیحاً از اینا نقل میشه، این مایته انهم رو میخوام براتون معنا کنم، مایته انهم یعنی اون روایتی که صحیحاً از صفوان که جزء اصحاب اجماع نقل شده، یعنی صحت زید و عمر برای ما چی شد؟ ثابت شد. رفتیم بررسی کردیم دیگه آنها مثل بگیم اون که صحیحاً از اینا نقل شده دیگه صحیحه، یعنی دیگه ما لازم نیست بعد رو بررسی کنیم، راویه بعد رو لازم نیست بررسی کنیم، راویه قبل رو باید بررسی کنیم. چرا؟ چون اینا آدمایی هم که از آدم غیر ثقه نقل نمی کنند. خب این هم چی نقل کرده؟ از بک نقل کرده، از زیدو هم که نقل نکرده که. لذا میگه اجمع الاصابه علا تصحیح، تصحیح یعنی صحیح شمردن، اون روایتی که یصح عنهم. یصح عنهم یعنی چی؟ یعنی صحیحاً از اینا برای ما نقل شده، صحت نقل از اینها باید برای ما ثابت بشه، بقیه شو دیگه ما صحیح میشماریم. اصحاب اجماع یعنی این، کما رواها المشایخ الثلاثه که کتب جالب دوستان، این مقبوله، مقبوله است که مشایخ ثلاثه تو کتبشون آوردن. مشایخ ثلاثه یک کلینی، دو صدوق، سه شیخ طوسی. و ما کتب اربعمون دوستان، کتب اصلی شیعه، کتب اربعمون مال همین سه نفره، کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب استبصار، که دو تاش مال عرض کنم یه نفره، اون دو تای دیگه هم هر کدوم مال یک نفر. میگه مشایخ ثلاثه که کتب اربعه اصلی ما مال همین سه نفره تو کتابشون این آوردن، پس معلوم میشه این روایت روایت محکمی است. و الیک نصها بعد حذف مقدمتا، بعد از حذف مقدمه روایت نص روایت اینه. حالا متن روایت رو ببینید، این متن روایت رو دوستان تو ذهن مبارکتون امروز باید داشته باشید تا بحث فردا رو بتونیم انشاءالله پیش ببریم. قلت فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، اگر هر کدام از این دو نفر یکی از اصحاب ما رو اختیار کرد، فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقه ما، یه اختلافی پیش اومده، نفر اول یکی رو انتخاب کرده، دومی هم یکی دیگر رو انتخاب کرده، راضی شدن هر دو که این دو نفری که انتخاب کردن ناظر باشه تو حق این دو نفر، واختلفا فی ما حکما، بعد اون دو نفری که حکم قرار گرفتن اختلاف کردن، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، اون یه روایت نقل کرد، این یه روایت دیگه، روایت ها با هم جور در نمیاد، یعنی یه دعوای اتفاق افتاده، دو نفر شدن حکم، حالا میخوان حکم کنن، هر کدوم یه روایتی از شما نقل میکنن به خلاف اون یکی دیگه. قال، ببینید امام چی فرمود، الحکم ما حکم بهی اعدلهما، دوستان عادل تر بودن جزء صفات راویست دیگه، افقههما اصدقهما فی الحدیث اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم بهی الاخر، یعنی ببینید کدوم عادل تره، کدوم فقیه تره، کدوم اصدق صادق تره، کدوم اورع ورعش بیشتره. قلتو، میگه راوی میگه گفتن فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، هر دو عادلن، لا یفضل واحد منهما علی الاخر، هیچ کدوم بر دیگری از دست صفات راوی برتری ندارن. قال، امام فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی به حکما المجمع علیه من اصحابک، نگاه میشه به اون چه که عرض کنم از ما روایت میکنن تو چه مسئله ای، فی ذلک الذی به حکما، یعنی در اون مسئله ای که حکم دارن میکنن. خب ینظر به چی؟ ینظر الی ما کان من روایتهم المجمع علیه من اصحابک، این المجمع دوستان اسم کان است، مراد از المجمع علیه هم مشهوره به قرینه ما بعدش، یعنی به قرینه تتمه عبارت روایت، مراد از مجمعان علیه اون مطلب اینیست که اجماعی باشه ها، یعنی اونی که شهرت بیشتری داره، اونی که مشهوره، فیؤخذ به من حکمنا، اونی که مشهوره اونو بگیرید، و یترک الشاذ، ببینید میگه الذی لیس بمشهور عند اصحابک، اونی که مشهور نیست بذارید کنار. البته دوستان این عبارتی که الان خوندیم دیگه ترجیح به صفات راوی بگید نیست، ترجیح به چیه؟ ترجیح به شهرته، تا حالا اینو بعدن باید بحث کنیم، فعلا متن روایت رو میخوایم بخونیم. فان المجمع علی لا ریب فیه، اونی که مشهوره نباید شک بشه درش، و انما الامور ثلاثه، امور ستان، امر بین رشد و فیتبع، یه امری رشدش و هدایتش بین و روشنه، این باید تبعیت بشه، و امر بین غیه، غی یعنی گمراه بودنش، یه امری هم هست غی او بین است، فیتجنب، اینم باید ترک بشه، اجتناب بشه، و امر مشکل، مشکل است یعنی نمیدونیم رشد داره یا غی داره، باعث راهنمایی و هدایت است یا باعث گمراهی است، یرد علمه الی الله و رسوله، خود لازم نیست شما تو هر چیزی نظر بدید، اگه نمیدونید برگردونید علمشو به خدا و رسولش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، یه چیزای حلال بینه، یه چیزای حرام بینه، یه چیزای شبهاته، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات، کسی که ترک نکرد شبهات رو و اخذ کرد، ارتکب المحرمات و حلک من حیث لا یعلم. قلت فان کان الخبران عنکما مشهورین، حالا اگه هر دو روایت مشهور بود، قد رواهما الثقات عنکم، اگه هر دو مشهور بود چه کار کنیم؟ آدمای ثقه هر دو روایت از شما نقل میکنن. قال ينذر سماوا فق حكمه حكم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به. اونی که موافق کتابه، اونی که موافق سنته، اونی که مخالف عامه. ببینید دیگه رفت سراغ مرجعات دیگه غیر از صفات راوی، اونو عکس کنید و بیترک ما خالف حکم حکم الكتاب و سنه و وافق العامه. قلت جعلت فداک، گفتم آقا جان ارأیت ان کان الفقیهان عرف حکمه من الكتاب و سنه. اگر هر دو فقیه ادعاشون این است که این حکم مطابق کتابه، این میگه حکم من مطابق کتابه، اون یکی هم همینجور. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. یعنی موافقت و مخالفت کتاب و سنت رو بذارید کنار، فقط موافقت مخالفت عامه. به ایل خبرین یؤخذ، امام فرمودن ما خالف العامه و ففیه الرشاد، رشاد یعنی هدایت رشد. قلت جوئل تو فداک، یادم اینجا که میرسه اعصابش خورد میشه، این هرچی امام میفهمد یه چیز دیگه میگه. قلت جوئل تو فداک فان وافقهم الخبران جميعا، اگر موافق عامه بود هر دو خبر. ها قال انظر ما هم الیه امیل، ببین به کدام یک از این دو حکمی که هر دو توی عامه هست. آخه بعضی از احکام هست هر دو تو عامه هست، مثلا این دست بسته و دست باز نماز خوندن، بگید هر دو پیش تو عامه هست، بعضی ها دست باز میکنن تو اهل سنت، بعضی ها دست بسته میکنن، ولی اینجا تقیه هم نیستا. یه وقت خدا قسمتش کرد کسی رفت مکه، اونجا لازم نیست دست بسته بخونه، چون خودشون هم افرادی رو دارن دست باز میکنن، تقیه در این امور نیست. حالا اگر هر دو موافق بود، ببین ما هم الیه امیل کدام است، یعنی کدام رو بهش میل بیشتری دارن. حالا کیا حکام هم و قضات هم، ببین حکام و قضات اونا به کدوم میل بیشتری دارن. فیترک و یؤخذ بالآخر، اون یکی دیگر رو بگیر. قلت فان وافق حکام هم الخبرین جمیعا، اگه هر دو رو حکامشون، یعنی حکامشون هم دو دستن، خیلی هم بالا و پایین نداره. قال اذا کان ذلك فرجهی یا فرجه خو، اگر اینجور شد دیگه تأخیر بنداز، حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات. آخرش دیگه امام انگاری میخوان بفهمن من هر چی میگم تو یه چیز دیگه میگی. اگر واقعا هیچ کدوم از اینا نیست، راهش اینه که علمشو بسپاری به اهلش، بذار امام عرض کنم، به امام ملاقات کنی امام رو و از امام سوال کنی و حق رو اونجا بیابی. انتهت المقبوله، دیگه حالا این متن روایت تا ببینیم مرحوم مظفر چی میفرماد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.